ساعت 22 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا در پراگ می شنوید. در شامگاه دوشنبه 14 فروردین 1402 خورشیدی به شما همراهان رادیو فردا درود می‌فرستیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در مجله شبانگاهی. پیش از اعلام و ارائه گزارش‌های تحلیلی با همکارم نسرین افشار همراه میشیم با مشروع خبرها. نسرین،
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. اوکراین با رد ادعای سقوط شهر باخمود به دست نیروهای نظامی روسیه اعلام کرد جنگ با شدت در اطراف و در محله‌های از این شهر ادامه دارد. پیشتر رئیس گروه مسلح واگنر وابسته به دولت روسیه اعلام کرده بود کنترل شهر باخمود را به دست گرفتند و بر بالای ساختمان فرمانداری پرچم روسیه را به اهتزاز درآوردند. جنگ بر سر تصرف شهر معدنی باخمود در شرق اوکراین که یک قطب اقتصادی این کشور است، خونین ترین نبردها در جنگ دو ساله روسیه در اوکراین به شمار می رود و دو طرف تا کنون متحمل تلفات سنگینی شدند. در همین حال جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا، روز دوشنبه در این باره اظهار داشت که اوکراین هنوز بر سر کنترل باخمود در حال جنگ است. او نبردهایی را بسیار بسیار خشونتبار و نزدیک توصیف کرد و گفت حتی اگر روس‌ها باخمود را تصرف کنند، از دیدگاه راهبردی تغییری در روال جنگ اتفاق نمی‌افتد. تیم فوتبال استقلال تهران با توجه به عدم تسویه بدهی‌های خود تا 11 فروردین ماه به صورت قطعی از حضور در لیگ قهرمانان آسیا حذف شد. به گزارش ایرنا، با پایان یافتن مهلت نهایی کنفدراسیون فوتبال آسیا، تیم فوتبال استقلال از روند کسب سطور مجوز حرفه‌ای کنار گذاشته شد و به صورت قطعی نمی‌تواند فصل آینده در لیگ قهرمانان آسیا شرکت کند. محمد مخبر، معاون اول ابراهیم رئیسی، 19 اسفند ماه وعده کمک به حل مشکل استقلال را داده بود، اما این بار هم وعده دولت مردان بی ثمر از آب درآمد و تیم آبی پایتخت با بی تدبیری مسئولین از رقابت‌های آسیا حذف شد. رئیس سازمان مدیریت بحران کشور میگوید 280 شهر و 9200 روستا در معرض خطرات ناشی از فرونشست قرار دارند. محمد حسن نامی به ایلنا گفته است باید به فرونشست در شهرهای تهران، خراسان رضوی و اصفهان بیشتر توجه شود. رئیس سازمان مدیریت بحران کشور در این مصاحبه با تاکید بر اهمیت کنترل برداشت از آب‌های زیرزمینی برای جلوگیری از تخلیه آبخوان‌ها هشدار داد در صورت عدم جایگزینی آب در آبخوان‌ها خطر فرونشست جدی خواهد بود. سال گذشته مرکز تحقیقات وزارت راه، مسکن و شهرسازی اعلام کرده بود که با توجه به وضعیت سفره‌های آب زیرزمینی، ایران به لحاظ نرخ فرونشست زمین جزو 3 کشور اول دنیا محسوب می‌شود. رسانه‌های جمهوری آذربایجان اعلام کردند که عباس موسوی، سفیر جمهوری اسلامی در باکو، به وزارت امور خارجه این کشور احضار شده است. آیخان حاجی‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه آذربایجان گفت علت احضار سفیر جمهوری اسلامی انتشار مطالب توهین‌آمیز، نادرست، جهت‌دار و افترامیز به طور گسترده در رسانه‌های ایران علیه جمهوری آذربایجان و مقامات این کشور بوده است. علاوه بر این به سفیر ایران گفته شد سخنرانی‌های مقام‌های سیاسی جمهوری اسلامی علیه جمهوری آذربایجان به سوء تفاهم‌ها بین دو کشور دامن زده است. روز 12 فروردین روابط عمومی وزارت خارجه ایران خبر داده بود که در اعتراض به اقدامات خارج از نزاکت و توهین‌آمیز برخی رسانه‌های جمهوری آذربایجان، یادداشتی به وزارت خارجه این کشور ارسال کرده است. وزارت خارجه آذربایجان محتوای یادداشت اعتراضی ایران را بی‌پایه و اساس دانسته. و در خبری کوتاه، ارتش اسرائیل روز دوشنبه اعلام کرد به نظر می‌رسد ایران پشت پرواز پهپادی بوده که پس از ورود به حریم هوایی اسرائیل از خاک روسیه سرنگون شد.
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم نسرین افشار شنیدید. مروری کنیم به فهرست مجله شبانگاهی. تنش تازه در روابط تهران و باکو، مسیر دو کشور به کدام سو خواهد رفت؟ جسد یک شهروند بهایی بدون اطلاع خانواده او توسط وزارت اطلاعات در گورستان خاوران دفن شد. گزارش‌های تحلیلی بیشتر به همراه مجله ورزشی رادیو فردا در مجله شبانگاهی رادیو فردا. اما گزارش ها از ایران حاکی است که در تازه ترین اقدامات در راستای اعمال حجاب اجباری در کشور، روز دوشنبه شماری از زنان حامی حکومت با انتشار نامه‌ای از همه حامیان حجاب اجباری خواستند برای اعمال آنچه آتش به اختیار است در خصوص حجاب اجباری عمل کنند. آتش به اختیار اصطلاحی است که رهبر جمهوری اسلامی در دفاع از اقدامات خودسرانه هوادارانش به کار برد و به آنها اجازه داد که خارج از معیار و ضوابط قانونی عمل کنند. در روزهای گذشته هم شماری از امامان جمعه در سخنانی از حامیان حکومت خواستند علیه مخالفان حجاب اجباری در کشور وارد عمل شوند. در همین زمینه ارزیابی مشتبه نجفی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس را جویا شدم.
برای جمهوری اسلامی مسئله حجاب به نوعی بنیان ایدئولوژیک محکمی داره که فروپاشی بنیان ایدئولوژیک باعث باد شدن فروپاشی سایر بنیانهای ایدئولوژیکش میشه. مقاومت جمهوری اسلامی در برابر مسئله حجاب از اینجا ناشی میشه که میتواند باعث ریزش هرچه بیشتر در میان حامیانش بشود. حجاب یه حلقه وصلی هستش که اون ظاهر ایدئولوژیک جمهوری اسلامی رو در بطن تحولاتی که در جامعه ایران رخ داده و تحولات عمیق و متکثری هم هستند نگه می‌داره. از این منظر من فکر کنم مقاومت جمهوری اسلامی در راستای مقاومت آن چیزی که من پوسته جمهوری اسلامی می‌نامم، یعنی اون ظاهر ایدئولوژیکی که می‌خوام بگویم ما در برابر جامعه عقب نشینی نکردیم، هرچند که در جامعه تحولات علیه این گزاره در حال حرکت هستش و در حال نو شدن هستش.
به مسئله جامعه اشاره کردید آقای نجفی. یکی از ایراداتی که الان جامعه شناسان و تحلیلگران سیاسی حتی در داخل کشور درباره پیامدهای رفتار این جریان تندرو حکومتی درباره حجاب اختیاری بیان می‌کنند، ایجاد یک دو قطبی هست که به نوعی بخشی از مردم رو در مقابل مردم قرار میده.
به نوعی این سیاست حکومت‌هایی هستش که فرقه گرایانه روی کردشون رو انتخاب می‌کنن. این حکومت‌های از این دست خاطر تقابلی که با تکثر دارن همیشه سعی میکنن یک بخش حامی برای خودشون با استفاده از توزیع رانت ایجاد بکنن و یک طبقه از رانتیرها رو حامی خودشون بکنن. ما اینو در مورد جمهوری اسلامی یکی از مصداقهای اصلی شده. جمهوری اسلامی از دو طریق تلاش کرده است که این سیاست رو تقویت بکنه. یکی اعمال تبعیض‌های غیرقانونی علیه مردمی که پوشش آزاد حقشونه و یکی هم تحریک غیر مستقیم نیروها تحت عنوان آتش به اختیار که ایجاد مزاحمت بکنن و به نوعی جامعه زنان ایران رو به خصوص به نوعی خستگی روانی وادار بکنن. این استراتژیه که جمهوری اسلامی اتخاذ کرده و متاسفانه ویژگی حکومت‌هایی هستش که نمی‌خوان واقعیت متکثر مردم رو بپذیرن، در نتیجه مجبورن بخشی از مردم رو شهروند زدایی بکنن، به معنایی که اون که اون ویژگی هایی که یک شهروند داره که باید اهل تفکر و پژوهش باشه، محیطش رو نقد بکنه و در یک مواردی هم علارغم اون تکثر به سمت همبستگی و مداراگری ببره رو سعی میکنن یه طبقه ای از آدم های شهروند زدایی شده به وجود بیارن در ایران که اینها رو علیه اون جامعه متکثر و اون زنانی که حق آزادی انتخاب پوشش و حق خودشون رو میدونن بشورونن. من از این منظر این رویکردهای جمهوری اسلامی رو تحلیل میکنم.
آقای نجفی، الان نکته‌ای هم که در این وسط مطرح هست اینه که هم مجلس، هم دولت و هم قوه قضاییه منتظر طرح دیگری هستند تا به نوعی در خصوص همین مسئله قانون حجاب اجباری نظر بدن. به این ترتیب به نظر میرسه که کسی یا نهادی حاضر نیست که مسئولیت پیامدهای یک طرح تازه حجاب اجباری رو بر عهده بگیره.
ببین، مسئله جمهوری اسلامی اینه که یک دیکتاتوری منسجمی هم نیست، یعنی علارغم اینکه به هر حال یک گونه‌های از دیکتاتوری وجود داشته که حداقل در اتخاذ یک سری تصمیم‌ها اینها یک نواق عمل میکردن. جمهوری اسلامی یک مجموعی از ملوک و طوایفهایی هستن، سیستم های ملوک و طوایفی که هر کدوم سعی میکنن بر اون روند قدرت اثر بگذارن و از یه طرف هم نمیخواهن زیر بار سری تصمیمات بروند. من از این منظر معتقد هستم جمهوری اسلامی در برابر این پدیده یک سردرگمی ویژه داره. از یک طرف قرار است که اون پوسته رو حفظ بکنند، از یک طرف با یک واقعیت خرد کننده در جامعه مواجه شده و اون حضور مستمر زنان در زندگی اجتماعی و زندگی روزانه هستش. مختص جنبش زن زندگی آزادی هم نیست، این سالیان طولانی است که این روند آغاز شده و زنان توانستن با زندگی روزمره خود اون سیستم ایدئولوژیک جمهوری اسلامی رو تحت فشار شدید قرار بدن و به چالش بکشانن. یعنی استفاده از زندگی روزانه علیه یک سیستم ایدئولوژیک خشک و بسته. جمهوری اسلامی سر این قضیه به نوعی سردرگم عصبی هستش و برخی از اظهار نظرها هم که شما میبینید متناقض هستش و از انسجام برخوردار نیست، به خاطر اون سرگیجه‌ای هست که جمهوری اسلامی در برابر واقعیت قدرتمند جنبش زنان در ایران به خودش گرفته. اصولا جمهوری اسلامی اگر بخواد تن بده به مطالبات زنان باید تا انتهایش پیش برود، باید به یک سری تجدید نظرها در یک سری ساختارهای دیگر هم تن بدهد و اگر هم بخواهد تن ندهد خب با یک جنبش خیلی قوی از درون و بطن جامعه روبرو هستش.
مجتبی نجفی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس بود و ارزیابی داشت به تصمیمات تازه جریانهای تندرو در ایران برای اعمال حجاب اجباری. و اما وزارت کشور جمهوری آذربایجان روز دوشنبه اعلام کرد 4 تن را در ارتباط با ماجرای تلاش برای سوء قصد به جان یک نماینده مجلس این کشور بازداشت کرده است. برخی رسانه‌های جمهوری آذربایجان مدعی شدند که شماری از افراد بازداشت شده پیشتر به ایران سفر کرده بودند. روابط تهران و باکو پس از حمله 2 ماه پیش یک شهروند مسلح ایرانی به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران و کشتن رئیس تیم حفاظت امنیتی سفارت به شدت بالا گرفته است. در همین زمینه ارزیابی حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران ساکن لندن را جویا شدم.
امروز می شود این توصیف رو کرد که روابط تهران و باکو از تعادل خارج شد. حالا با توجه به اون رابطه عمیق تاریخی که وجود داشته قاعدتا انتظار این بوده که روابط گرمی برقرار باشه، اما خیر الان وضعیت خارج شده. دلایل عدیده‌ای داره. یکم این که آذربایجان کشوری متمایل به ترکیه و اسرائیل شده. به طور سنتی آذربایجان در زیر یوغ روسیه قرار داشت. الان روابط با روسیه هم آنچنان که باید گرم نیست. طبیعتاً زمانی که ارتباط با ترکیه برقرار کرده، میدونید دو ترکیه به دنبال تشکیل جهان ترک هستش که شامل ترکیه و آذربایجان و آن سوی دریای کاسپیان این قرقیزستان و قزاقستان و ترکمنستان همه اینها رو شامل میشه. فقط کشور ارمنستان اینجا حائل هست بین آذربایجان و نخجوان، میخوان دالان این رو برقرار کنن به نام دالان زنگزور که این رابطه برقرار بشه. اگر این دالان برقرار بشه راه تنفس برای آذربایجان و ترکیه برقرار میشه و راه تنفس ایران قطع خواهد شد، به دلیل اینکه ایران از این مسیر ارمنستان هستش که به دریای سیاه ارتباط پیدا میکنه. اینجا بنابراین تعارض سیاست‌گذاری ایران و آذربایجان شکل گرفته. در ذیل همین بحث آذربایجان به اسرائیل هم بسیار نزدیک شده. همین هفته گذشته سفیر خودش در اسرائیل رو تعیین کرد. فعالیت‌هایی هم که در ایران شده نسبت داده شده است به اسرائیل، مانند این که گفته شده بود آقای فخری زاده ترور شده یا حمله هایی که به بعضی مراکز اتمی شده، گفته می شود که از اسرائیل از طریق آذربایجان اینها رو در ایران انجام داده. بنابراین تهران هم به اندازه کافی دلایلی داره که با آذربایجان روابطش تلخ شده باشه. تهران هم از ابزار شیعیان اونجا استفاده میکنه، طبیعتاً شیعیان که اکثریت هستن. در حال در کلیت همه اینها رو کنار هم بگذاریم، روابط تهران و باکو بسیار سرد شده.
آقای علیزاده، بنابر اعلام برخی رسانه‌های ایران، عباس موسوی سفیر ایران در جمهوری آذربایجان قرار هست که تغییر کنه و جاش رو به سفیر ایران در قزاقستان بده. این تغییر سفیر ایران در باکو آیا معنای خاصی در ارتباط با تنش به وجود آمده داره؟
قاعدتاً اگر از مقامات وزارت خارجه ایران پرسش کنید، خواهند گفت که خیر، خوب دوران سفارت ایشون تمام شده داریم باز میگردونیم. این ظاهر مسئله است، اما باطن مسئله این هستش که آقای عباس موسوی به عنوان سفیری بسیار منفعل شناخته شده بود در محافل رسانه‌ای داخل ایران، خارج ایران، کسانی که مسئله را از نگاه ملی نگاه میکنن. ببینید مثلا آذربایجان دیر زمانی شروع کرد در کتاب‌های خودش نقشه آذربایجان بزرگ رو مطرح کرده بود، تدریس میکرد به بچه‌های مدارس و آذربایجان بزرگ شامل بخش آذربایجان ایران همچنین. خب واکنشی از سفارت ایران دیده نمیشد. یا در ادبیات رسانه‌ای باکو از آذربایجان جنوبی نام میبرند، به این معنی که در اندیشه میپرورانند که بله این بخش باید جدا بشه، به ما الحاق پیدا بکنه. سفارت ایران واکنش هایی نداشته و به هر حال بسیار انتقاد بر آقای عباس موسوی بسیار زیاد بوده. دوران سفارتش هم چند سالی گذشته، بنابراین شخص جدیدی رو آقای دمرچیلو رو منصوب کردن که سابقه سفارت در سفارت‌های حساس رو هم داشته، مانند کشورهای همسایه که خیلی پرتنش بوده. به هر حال باید ببینیم که آیا لحن و گفتار سفیر جدید عوض می‌شود یا نه. اما نگاه تهران به باکو هم تغییر کرده، نشونش هم همین سفر اخیر آقای عبداللهیان به مسکو که این سفر به منظور مباحث قفقاز، همین دالان زنگزور، چون روس‌ها هم ناخرسند هستند از اینکه آذربایجان داره تعدی میکنه به خاک ارمنستان، بنابراین موضع تهران و مسکو در این خصوص بسیار به هم نزدیک هست.
آقای علیزاده، در رابطه با مسئله جنگ در روابط بین الملل و حتی امنیت بین الملل، سیاستمداران عملگرا این گزاره هزینه فایده یک جنگ رو در نظر میگیرن و بعد تصمیم میگیرن. آیا به نظر شما این هزینه فایده یک جنگ احتمالی در تهران و باکو از سوی سیاستمداران دو کشور مورد بررسی قرار گرفته؟
قطعا اینطور هست. ببینید علیرغم آنچه که گفتم روابط تهران و باکو از تعادل خارج شده، اما عوامل دیده نمی شود که دو سو به طرف جنگ بخواهند بروند. به حال آذربایجان هم حد و اندازه خودش رو می دانه. منطقه نخجوان منطقه که خاک آذربایجان هست ولی چسبیده به ایران، منطقه بسیار آسیب پذیری است. همونطور که اونها به طور خطا بر روی جمعیت آذری های ایران فکر می کنند همه آذری های ایران تابع باکو خواهند بود. یک تفکر بسیار افراطی کودکانه هستش. خب تهران هم البته روی شیعیان آذربایجان حساب باز کرده که آنها هم به فتوای رهبر جمهوری اسلامی نگاه میکنه که این هم نگاه خامی هستش. در هر حال مسئله این که دو کشور به فکر جنگیدن باشند، نه، به این ظرافت نیفتاده اند، اما تنشی که به وجود آمده میتواند به آنجا منتهی بشود، که البته در اون زمان بایستی موضع روسیه رو دید، چگونه موضع ترکیه، چگونه کشورهای همسایه چگونه هستند. ولی آنچه که مسلم هست الان موضع تهران صریح‌تر شده. الان دو لشکر سپاه پاسداران در مرز خط عرص قرار گرفتند، یعنی اینکه اگر آذربایجان تعرضی رو شروع بکنه دیگه تهران تمام ملاحظات تاریخی و سنتی و حسن برادری و همجواری رو همه رو کنار خواهد گذاشت. به هر حال به اون مرحله نرسیدیم ولی در اون مسیر قرار گرفتیم.
حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران ساکن لندن بود و ارزیابی داشت به تنش به وجود آمده در روابط ایران و جمهوری آذربایجان. و اما جسد یک شهروند بهایی بدون اطلاع خانواده‌اش توسط وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در گورستان خاوران تهران دفن شد. پیکر بهزاد مجیدی روز 10 فروردین توسط وزارت اطلاعات مخفیانه و بدون اجرای مراسم آیینی بهایان در گورستان خاوران به خاک سپرده شد. نمایندگان جامعه جهانی بهایی پیش از این بارها از فشار نهادهای امنیتی برای دفن اجساد بهایان در گورستان خاوران خبر داده بودند. در همین زمینه ارزیابی سیمین فهندج سخنگوی جامعه جهانی بهایی در دفتر ژنو سوئیس را پرسیدیم.
متاسفانه در سالهای گذشته، یعنی میشه گفت در حقیقت در بیشتر از 4 گذشته، بهایان همیشه با مشکلات خیلی زیادی برای دفن و کفن مردگان بهایی مواجه بودند. گورستان‌های بهایی بسیار زیادی بوده در این سال‌ها که تخریب شده و حتی از به خاک سپردن بهاییان جلوگیری شده و حتی در چند سال پیش یکی از تاریخی ترین گورستان های باهایی، گورستان توی شیراز هست که به گلستان جاوید معروف هست. دولت ایران سعی کرد که این گورستان تاریخی رو کاملا تخریب بکنه و حتی گورهایی که اونجا بود هم کاملا تخریب بکنه، و این گورستان جایی هست که چندین بهایی که در سالهای اولیه انقلاب اعدام شدن اونجا خاک شدن، که یک گروه از اینها 10 خانومی بودن که همگی با هم در یک شب فقط به دلیل بهایی بودن اعدام شدن و در این گورستان به خاک سپرده شده بودن، که این گورستان هم تخریب شد. و متاسفانه همونطوری که اشاره کردین، در چند روز گذشته یک بهایی بدون اطلاع خانواده و بدون آداب کفن و دفن بهاییان توسط یک مأمور وزارت اطلاعات در گورستان خاورمیانه به خاک سپرده شد. و شاید یادتون باشه که 2 سال پیش بهاییان تهران از به خاک سپردن عزیزانشون در محلی که قبلا به اونها اختصاص داده شده بود منع شده بودند، و به اونها گفته شده بود که از این به بعد باید مردگان بهایی رو در زمینی که محل دفن هزاران زندانی سیاسی در سالهای اولیه انقلاب اعدام شدن خاک کنن، که بهاییان این گزینه رو نپذیرفتن. و به جواب اینکه جامعه بهایی خودش سالها با بی‌حرمتی به گورستانها و عزیزان به خاک سپرده شدهش مواجه شده و حاضر نیست که با به خاک سپردن عزیزانشون در محل دفن دیگران این افراد رو هم این درد و رنج رو به اونها تحمیل بکنه.
خانم فهندش، این در رابطه با تهران در شهرهای دیگر موارد مشابه چگونه هست؟ آیا پیکر بهاییانی که از دنیا میرن با چه مشکلاتی روبرو هستند خانواده ها برای اینکه اونها رو به خاک بسپارن؟
بله، در شهرهای مختلف همونطور که گفتم مشکلات زیادی هست. حتی در مواردی بوده که خانواده حتی منع شدن که حتی گل سر مزاره که از خانواده هاشون ببرن. دلیلش هم این بوده که این تبلیغ دیانت بهایی محسوب میشه. و واقعا یک سالی که اینجا پیش میاد این هست که مردگان چه تهدیدی برای حکومت ایران دارن که حتی این سرکوب و آزار اذیتی که به بهاییان در تمام عمرشون تحمیل میکنن حتی با مرگ هم متوقف نمیشه.
و در رابطه با پیکر آقای مجیدی، بهزاد مجیدی، در رابطه با ایشون به طور مشخص چه مشکلی بوده برای دفن ایشون در گورستان خاوران؟
بله، در اوایل هفته گذشته وقتی که بهاییان میخواستن که از اعضای برجسته جامعه بهایی آقای بهزاد مجیدی رو دفن بکنن، یکی از ماموران وزارت اطلاعات آقای مسعود مؤمنی تلاش میکنه که برای صدور اجازه دفن برای ایشون که در زمینی که متعلق به بهاییان هست مبلغ بسیار زیادی رو دریافت بکنه، و بهاییان این خواسته رو نپذیرفتن به دلیل اینکه بقیه اقلیت‌هایی که در همین محوطه زمین‌های برای دفن دارن با همچین درخواستی برای پرداخت اینجور هزینه‌ای روبرو نشدن. و در واقع میشه گفت این اقدام معنیش این هست که بهاییان از استفاده از آرامستان خودشون منع شدن. و بعد از اینکه این بهاییان این خواسته رو نپذیرفتن، آقای مؤمنی فرد بهایی رو بدون اطلاع خانواده و بدون اجرای مراسم کفن و دفن بهایی در همون محل گورستان دست جمعی زندانیان سیاسی دفن کرد، و به این ترتیب خانواده ایشون را از فرصت حضور در مراسم دفنشون محروم کرد. و واقعا این یک اقدام آشکار بر علیه بهاییان برای اعتقاداتشون هست و نقض حق مالکیت اونها بر زمین که متعلق به اونها هست. و یک اتفاق دیگه هم که افتاد، آقای مؤمنی تلاش کرد که برای از بین بردن مالکیت و هویت آرامستان بهایی به کارگران آرامستان دستور داد که دیوارهای بین قبرستان بهاییان و این گور دست جمعی رو خراب بکنن.
هرچه بیشتر تهدید کنند
اسید پاشیدن تندروها،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
قوی قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
شنونده مجله شبانگاهی هستید. یک شنبه شب در انفجار بمبی در یک کافه در شهر سن پترزبورگ روسیه یکی از مبلغان کلیدی جنگ علیه اوکراین کشته شد. مسکو بدون ارائه دلایلی یا شواهدی انگشت اتهام را به سوی کیف نشانه رفته است. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
یک شنبه شب در پی انفجار بمب در کافه در شهر سان پترزبورگ، ماکسیم فامین 40 ساله که با تخلص ولادلن تاتارسکی مشهور بود کشته و بیش از 30 تن زخمی شدند. این کافه متعلق به یوگنی پریگوژن، آشپز کرملین، مؤسس ارتش خصوصی واگنر و صاحب سازمان ترول‌های اینترنتی که به عنوان بازوی تبلیغاتی کرملین عمل می‌کنند است. این کافه به محل گردهمایی حامیان جنگ روسیه علیه اوکراین تبدیل شده و یک شنبه شب ولادلن تاتارسکی در آنجا طرفداران خود را گردهم آورده بود. او متولد شهر مکیفکا در شرق اوکراین است و نخست معدنچی، سپس صاحب مبل فروشی بود و بعداً به دلیل سرقت نفرجام از یک بانک دوره‌ای را در زندان سپری کرد. تا اینکه در سال 2014 زمانی که جنگ در شرق اوکراین آغاز شد از زندان فرار کرد و به نیروهای شورشی تحت حمایت روسیه پیوست و حدود 5 سال علیه ارتش اوکراین جنگید. سپس او به مسکو رفت و درباره رویدادهای جنگ در شبکه‌های اجتماعی می‌نوشت. با جمع‌آوری این مطالب 3 کتاب چاپ شده. از آغاز تهاجم گسترده نظامی روسیه علیه اوکراین او مجدداً به جبهه بازگشت و مسئول واحد هواپیماهای بدون سرنشین شد. همزمان به نوشتن درباره جنگ ادامه داد و بیش از 500,000 نفر مطالب او را در شبکه‌های اجتماعی پیگیری می‌کردند. در پاییز گذشته او به عنوان گزارشگر نظامی برای شرکت در مراسم الحاق مناطق اشغال شده اوکراین به کرملین دعوت شد. و ویدئویی از این مراسم باقی مانده که او در آن میگوید ما همه را شکست خواهیم داد، همه را میکشیم و هر چیز که بخواهیم میدزدیم. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه که به تازگی در واکنش به بازداشت روزنامه‌نگار آمریکایی وال استریت جورنال در روسیه گفته بود فعالیت وی ربطی به خبرنگاری ندارد، ولادلن تاتارسکی را خبرنگار حرفه‌ای توصیف کرد که به گفته ای وی درباره رویدادهای اوکراین حقیقت را می نوشت و از این رو در کیف منفور بود. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین بدون ارائه هیچ گونه شواهد اعلام کرد سازمانهای اطلاعاتی اوکراین در تدارک این اقدام تروریستی دست داشتند. کیف این اتهام را رد می کند. میخائیل پادالک مشاور رئیس جمهور اوکراین زد و خوردهای داخلی در روسیه را دلیل این بمبگذاری دانست. انستیتوی مطالعه جنگ، پژوهشگاه مستقر در واشنگتن که روزانه تحولات جنگ روسیه علیه اوکراین را پیگیری میکند نیز در آخرین گزارش خود احتمال داد کشته شدن فامین میتواند نشانگر اختلافهای داخلی در کرملین و بین نیروهای نظامی و انتظامی روسیه باشد. پلیس روسیه دوشنبه اعلام کرد داریا تریپووای 26 ساله را بازداشت کرده. گفته می شود او مجسمه حاوی مواد منفجره را به تاتارسکی هدیه داده بود. اما در برخی گزارش ها این احتمال مطرح است که او نخواسته عامل بمبگذاری شده. داریا تریپووا از فعالین سیاسی و مدافع حقوق زنان است. به گزارش پایگاه اوود اینفو، او در فوریه 2022 به دلیل اعتراض به آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین 10 روز را در بازداشتگاه سپری کرده بود. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
و اما برخی از کشورهای عضو اوپک همراه با روسیه و قزاقستان روز یکشنبه 13 فروردین از تصمیم خود برای کاهش بیشتر تولید نفت خبر دادند. این تصمیم در راستای حفظ قیمت نفت در بازارهای جهانی گرفته شده و از 22 اردیبهشت تا پایان سال جاری میلادی به اجرا گذاشته خواهد شد. در همین زمینه همکارم مهدی طاهباز با دالغا خاتین‌اوغلو کارشناس نفت و انرژی در باکو گفتگو کرده.
خب قیمت‌های جهانی نفت پارسال به شدت افزایش یافته بود و کشورهای عضو اوپک نزدیک 850 میلیارد دلار درآمد خالص به دست آورده بودند از محل صادرات نفت و محصولات نفتی که 47% بیشتر از سال 2021 بود. اما طی هفته‌های گذشته ما می‌دیدیم که به قیمت نفت روند کاهشی پیدا کرده، به زیر، یعنی نفت شاخص برنت به زیر 80 دلار رسیده که حتی این رقم برای بعضی از اعضای اوپک مثل الجزایر یا بحرین یا خود ایران حتی و حتی برای کشورهایی که در مجموعه اوپک پلاس بودن مثل قزاقستان و روسیه باعث می شود که کسری بودجه داشته باشن برای سال جاری. لذا این کشورها تصمیم گرفتن که تولید خودشون رو کاهش بدن، خصوصا اوپک برآوردی که همین اخیراً در مورد تقاضای جهانی نفت برای کشورهای عضوش داشت این بود که در سال جاری به طور متوسط 29 میلیون و 300 هزار بشکه در روز تقاضا برای نفت اوپک خواهد بود، در حالی که همین ماه گذشته کشورهای عضو اوپک 29 میلیون بشکه در روز تولید نفت داشتند و خصوصا کشورهای مثل لیبی و بعضی از کشورهای دیگه ظرفیت اضافی تا حدود 1 میلیون بشکه برای افزایش تولید دارن.
و این تصمیم برای کاهش عرضه و تولید نفت چه تأثیراتی بر بازارهای جهانی و قیمت نفت خواهیم داشت؟ آیا این کاهش عرضه و تولید منجر خواهد شد به افزایش قیمت یا اینکه قیمت‌ها همچنان پایین نگه داشته خواهند شد؟
خب از روز گذشته که تصمیم گرفته شد 1,150,000 بشکه از تولید این مجموعه، البته 500,000 بشکه هم روسیه کاهش خواهد داد، در مجموع 1,650,000 بشکه این مجموعه تا پایان سال کاهش تولید نفت داشته باشند، قیمت نفت برنت از زیر 80، یعنی از حدود 79 خورده ای دلار به 84 دلار رسیده که جهش فوق‌العاده ای نیست، اما باز هم یه مقدار چشمگیره، اما انتظار نمیره که قیمت نفت بیشتر از این روند افزایشی داشته باشه، خصوصا اینکه اوپک تصمیم نگرفته تولید خودش رو کاهش بده. چند تا از مجموعه های اوپک تولید نفت خودشون رو کاهش دادن، بقیه هستن و حتی بقیه میخوان تولید خودشون رو افزایش هم بدن.
و روسیه چه نقشی داره بازی میکنه در بازار جهانی نفت، به خصوص پس از آغاز جنگ با اوکراین و مجموعه تحریم هایی که شامل این کشور شد؟
اگه ما نگاه بکنیم به آمارهای عرضه و تقاضای نفت در جهان، چندان نفت مازادی در دنیا وجود نداره که قیمت ها به زیر 80 دلار برسه، اما سقف قیمتی که برای نفت روسیه، کشورهای اروپایی، آمریکا و کلن مجموعه کشورهای صنعتی جهان اعمال کردن که بیشتر از 60 دلار نمیتونه بفروشه. اگه بفروشه هیچ شرکت غربی خدمات بیمه، حمل و نقل اینها ارائه نخواهد داد. لذا حتی کمتر از 60 دلار مجبوره بفروشه و این باعث میشه که قیمت نفت برای دیگر کشورها، یعنی کشورهای صادرکننده نفت هم کاهش پیدا بکنه، چون رقابتی سخت هست. منتها یه نکته‌ای که وجود داره، هنوز تقاضای نفت در چین که یکی از بزرگترین کشورهای وارد کننده، یعنی بزرگترین کشور وارد کننده نفت هست، چندان افزایشی ما نمی‌بینیم. در مورد به خصوص روسیه مجبور هست خودش که تولید نفت رو کاهش بده، چون بازارهای اصلی روسیه در اروپا بود، تقریبا 70% نفت روسیه به اروپا صادر می شد و الان به شدت کاهش دادن و لذا روسیه حتی قبل از این کشورها ماه جاری اعلام کرد که از ماه آینده از تولید نفت خودش رو 500,000 بشکه کاهش خواهد داد. البته این اعلامی بود که اجباری، یعنی تولید نفت روسیه همین الان هم 500,000، بیشتر از 500,000 بشکه کاهش پیدا کرده.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد
رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر با سوء زیادی داشت،
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
گزارش‌های سیاسی مجله شبانگاهی به پایان رسید و در ادامه دعوت می‌کنم شنونده برنامه ورزشی تماشاگران باشید با اجرای مهسا باقری و سعید پیرمحمودی.
یه زندگی نرمال حق هر کسیه.
توی این چهرسال تنها چیزی که نبوده عدالت.
کسی که مثل خود من این همه وطنشو دوست داره توی فکرش این باشه که بره یه کشور دیگه.
در کنار مردم بودن یه سال دیگه
سلام به برنامه رادیویی تماشاگران خوش اومدین. کاری از گروه ورزش رادیو فردا. من مهسا باقری هستم و به همراه همکارم سعید پیرمحمودی در دقایق پیش رو با شما خواهیم بود. بشنویم سرخط مهمترین خبرها در تماشاگران امروز دوشنبه 14 فروردین.
گرند اسلم تکواندوی چین و یک ماجرای تکراری برای ورزش ایران، سعیده نصیری و انصراف از مبارزه با حریفی از اسرائیل.
ژیمناستیک ایران در آستانه تعلیق، فدراسیون جهانی و بررسی یک مجمع پرحاشیه.
شب تلخ نابغه آرژانتینی در پاریس، هواداران پی اس جی و برخوردهایی که مسی را دلسرد می‌کند.
جدال هیئت فوتبال تهران و هیئت رئیسه فدراسیون، شیرازی میگوید نه استعفا میدهم و نه میتوانند برکنارم کنند.
و ماجرای ادامه دار پرونده استراماچونی، باشگاه استقلال در وضعیت قرمز.
اسلم تکواندوی چین انتخابی المپیک پاریس امروز به پایان رسید و ایران با 4 مدال طلا، نقره و برنز به کارش در این رقابت‌ها پایان داد. آریان سلیمی صاحب مدال طلا شد، مهران برخورداری و دانیال بزرگی به مدال نقره رسیدند و رضا کلهر هم مدال برنز گرند اسلم تکواندوی چین رو به دست آورد. اما سیاست عدم رویارویی ورزشکاران ایران و اسرائیل یک بار دیگه برای ورزشکاران ایران دردسر ساز شد. سعیده نصیری، ملی‌پوش جوان تکواندو ایران، باید با آبیچاک برگ از اسرائیل مبارزه می‌کرد و در حالی که کار آسونی برای رسیدن به فینال داشت اما ناچار به کنارگیری شد و از جدول مسابقات کنار رفت.
از تکواندو و داستان تکراری عدم مبارزه ورزشکاران ایران و اسرائیل سری بزنیم به فدراسیون ژیمناستیک که در آستانه تعلیق قرار گرفته. فدراسیون جهانی ژیمناستیک روند بررسی انتخابات جنجالی فدراسیون ژیمناستیک ایران رو آغاز کرده و عابد حقدادی رئیس جدید ژیمناستیک ایران با تایید این خبر گفته کمیته اخلاق فدراسیون جهانی در حال بررسی اتفاقاتی هست که در مجمع انتخاباتی رخ داده. انتخابات فدراسیون ژیمناستیک 24 اسفند 1401 و در حالی برگزار شد که نهادهای امنیتی اجازه حضور زهرا اینچه درگاهی رئیس پیشین این فدراسیون رو در مجمع صادر نکردند و اینچه درگاهی در حضور نماینده فدراسیون جهانی از مجمع اخراج شد.
اما از فدراسیون‌های ورزشی و پرحاشیه ایران کمی فاصله بگیریم و بریم به فوتبال اروپا. تیم پاریس سن ژرمن در هفته 29 لیگ یک فوتبال فرانسه با 1 مغلوب لیون شد تا در پایان این بازی تماشاگران ناراضی پاریسی لیونل مسی فوق ستاره آرژانتینی این تیم رو هو کنن. مسی که از شرایطش در پی اس جی رضایت نداره هنوز قراردادش رو با این تیم تمدید نکرده و شایعاتی درباره حضور در الهلال عربستان یا بازگشتش به بارسلونا شنیده میشه. رسانه‌های اسپانیایی هم از تحرکات بارسا برای بازگردوندن فوق ستاره آرژانتینی خبر دادن.
از فوتبال اروپا بریم به فوتبال پرحاشیه ایران. هیئت فوتبال تهران که در سالهای گذشته حواشی بسیار زیادی داشته، حالا با فدراسیون فوتبال اختلافات عمیقی پیدا کرده و امروز برخی از رسانه‌های ایران مدعی شدند حبیب الله شیرازی از ریاست هیئت فوتبال تهران برکنار شده. فدراسیون فوتبال از چند هفته پیش و به دلیل ابهامات زیاد در عملکرد شیرازی در هیئت تهران، ابتدا به رئیس پیشنهاد می‌کنه که خودش استعفا بده، اما رئیس هیئت فوتبال این پیشنهاد رو قبول نکرد و به کارش ادامه داد. موضوعی که هیئت رئیسه فدراسیون رو وادار کرد به دلیل تخلفات گسترده رأی به برکناری شیرازی بده. شیرازی اما در واکنش به خبر برکناریش و در پاسخ به خبرنگار مهر گفته تو دفتر کارم نشستم، قصد استعفا ندارم و کسی هم نمیتونه منو برکنار کنه.
اما همونطوری که در سرخط خبرها شنیدیم، مهلت فیفا به باشگاه استقلال برای پرداخت مطالبات آندرا استراماچونی روز 10 فروردین به پایان رسید و مدیران این باشگاه نتونستن بدهی بیش از 1,600,000 دلاری مربی ایتالیایی رو پرداخت کنند. علی فتح‌الله زاده مدیر عامل استقلال که با وعده برطرف کردن مشکلات مالی به صندلی ریاست این باشگاه رسیده بود، در اولین واکنش به پایان مهلت فیفا از سمتش استعفا کرد و از کارشکنی ها برای تامین پول خبر داد و گفت درباره بدهی ها و البته نقدینگی باشگاه استقلال اطلاعات نادرستی بهش دادن. حمید سجادی وزیر ورزش ایران اما نظر دیگه‌ای داره و معتقد منابع لازم در اختیار مدیران سابق و فعلی این باشگاه قرار گرفته بود اما مدیریت درستی انجام نشده.
منابعی تأمین کردیم، در اختیار هر دو باشگاه گذاشتیم، گفت آقا این پول، این گویا، این میدان.
استقلال حالا در شرایط بغرنجی قرار گرفته و در انتظار جرایمیه که به زودی فیفا اعلام می‌کنه. کسر امتیاز، بسته شدن پنجره‌های نقل و انتقالاتی و حتی سقوط به دست های پایین‌تر جرایمی هستند که آبی پوشان رو به صورت پلکانی تهدید می‌کنه. امیررضا واعظ آشتیانی مدیر عامل سابق استقلال اما معتقد مقصر شرایط امروز استقلال اونایی هستند که مدیران این باشگاه رو انتخاب کردند.
چه کسانی با چه متر و معیاری مدیر نماها رو انتخاب کردند که امروز حاصلش این اتفاقاتیه که ما می‌بینیم؟
بعد از استعفای فتح‌الله زاده، هیئت مدیره استقلال هم تشکیل جلسه داد و بدون اینکه تصمیمی برای پرونده استراماچونی بگیره، با استعفای فتح‌الله زاده مخالفت کرد تا همچنان قهرمان فصل گذشته لیگ برتر در موقعیت وضعیت قرمز باقی بمونه. اما در بخش بعدی و با مهمان امشب تماشاگران درباره شرایط این روزهای استقلال گفتگو می‌کنیم.
در بخش گفتگوی ویژه هستیم و با رضا امیرشاهی، روزنامه‌نگار ورزشی از آمریکا صحبت می‌کنیم. رضا امیرشاهی سلام، خوش اومدی به تماشاگران. امروز هیئت مدیره استقلال تشکیل جلسه داد، با استعفای آقای فتح‌الله زاده مخالفت کرد، رئیس جدید رو مشخص کرد، ولی کسی پاسخ نداد. ماجرای استراماچونی و این مشکل بزرگی که برای این باشگاه پیش اومده در نهایت به کجا کشیده و هیئت مدیره چه تصمیم یا چه چاره‌ای در این مورد اندیشیده؟
سعید جان، حدود 6 ماه پیش علی فتح‌الله زاده با وعده خوشحالی هوادار برای چندمین بار به باشگاه استقلال برگشت و ما میدونیم که حدود 2 سال میگذره از ماجرای استراماچونی و اینکه بارها گفته شد پولهای به حساب باشگاه واریز شده تا با ایشون تصفیه حساب شد. حتی در مقاطعی اظهار نظراتی مطرح شد تحت این عنوان که تونستن با ایشون در واقع تصفیه حساب بکنن. این جملاتی که مدام تغییر کرده در ماهای متفاوت فقط محصول سوء مدیریت آقای فتح‌الله زاده نیست، این نتیجه نداشتن برنامه، نبودن مدیران کاربلد و اینکه اساساً باشگاه‌هایی مثل استقلال و پرسپولیس با وجود 30-40 میلیون مخاطب که میتونن بنگاه‌های اقتصادی بازده باشن، به دلیل اینکه همه چی در کشور ما تحت سیطره دولت و نگاه امنیتی دولت و حاکمیت هست، از این حق در واقع همیشه محروم هستن و تا زمانی که این مشکل به عنوان مشکل اساسی وجود داشته باشه، داستان‌های نظیر استراماچونی تکرار میشه. اگر یه ماشین زمانی وجود داشت و ما رو پرتاب میکرد سعید جان به 100 سال دیگه، با این پیش فرض که جمهوری اسلامی با همین روش 44 سال اخیرش اون موقع هم وجود داشته باشه، مطمئن باش فرزند من، نوه من داره با فرزند تو همین حرفایی که ما امروز می‌زنیم رو تکرار می‌کنن.
من دقیقاً می‌خوام در مورد همین تکرارها ازت بپرسم. خب ما نام‌های زیادی داشتیم، هر بار بعد از مطرح شدن هر کدوم از این جرایم و این نام‌ها که خب شاهکارش مارک ویلموتس بلژیکی بود، گفتن می‌خوایم برخورد بکنیم، قوانینی وضع بکنیم، جلوی این ماجراها گرفته بشه. تا کی قرار این ماجراها ادامه پیدا بکنه اساسا؟
مادامی که قوانین به سمت درآمدزایی اصلاح نشه، همین آشه و همین کاسه باز هم تکرار خواهد شد و هیچ برخوردی هم اتفاق نمیفته، چون از ماست که بر ماست. وقتی خودشون مولد مشکل هستن، دنبال چی میگردن؟ کیو میخواد محاکمه کنه؟
ممنون از شما رضا امیرشاهی، روزنامه‌نگار ورزشی از آمریکا، که مهمان امشب تماشاگران بودی.
به دقایق پایانی برنامه رسیدیم و منهای ورزش امروز رو مرور میکنیم. علی کریمی ستاره سابق فوتبال ایران در حمایت از مریم بنی‌رضی پرستار ساکن قم که به اتهام عدم استفاده از حجاب اجباری به 148 ضربه شلاق و مجازات‌های سنگین دیگه محکوم شده، تصویری از این پرستار در استوری اینستاگرامش منتشر و نسبت به این حکم موضع‌گیری کرد. کریمی در این استوری از هشتگ زنان قوی ایران استفاده کرد.
اما برنامه ورزشی تماشاگران در همین جا به پایان میرسه و تا فردا شب که از طریق رادیو فردا دوباره با شما باشیم. خدا نگهدار.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.